بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. قبل از آغاز مبحث فقهیمون که توضیح عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آغاز دهه مبارکه فجر و ورود پیروزمندانه یه حضرت امام به میهن اسلامیمون رو تبریک عرض میکنم. الحمدلله ما شاهد بودیم که یکی از بزرگ مردان الهی که انصافا هم در علوم حوزوی، هم در علوم انسانی، هم در واقع علوم سیاسی و شناخت جریانات سیاسی و هم در اجرا و به نتیجه رساندن در واقع این نظریات ارزشمند اسلامی واقعا در عصر غیبت شخصیت بسیار کم نظیری بودند. این واقعا معجزه الهی را، انقلاب اسلامی را با مجاهدت، با فداکاری و با تلاش خلاصه به ثمر رسوندن. امام عظیم الشأن ما بعد از اون مقاومت هایی که برای دفاع از این مملکت، دفاع از اسلام، دفاع از استقلال این مردم مسلمان انجام دادن و تحمل اون همه سختی و هجرت و تبعید تا جایی که آدم بعدن این اسناد رو که پخش شد و دیدیم لباس رو از تن در بیارن، با اون شرایط عجیب آوارگی ها بکشند، ولی موقعی که دارن میان خبرنگار ازشون سوال میکنه احساستون، میگن احساس ندارم، به وظیفه عمل کردم. انسان واقعا تبریک میگه به اسلام برای تربیت چنین مردانی و چنین بزرگانی. سال روز پیروزی آغاز دهه فجر و ورود امام عظیم الشأن رو بنده تبریک عرض میکنم. واقعا امام را باید شناخت. اندیشه های نورانی، مکتب امام، جریان شناسی های انقلاب با مدیریت عجیب حضرت امام. و البته ما اصرار داریم که در حوزه علمیه هم این حجاب معاصرت و حجاب بزرگی اجرایی امام مانع نشه که مبانی فقهی، مبانی اصولی، مبانی تفسیری، مبانی کلامی، مبانی حکمی امام خلاصه شناخته نشه. تعبیر قشنگی دارن مرموهای مطهری نزدیک کسی که اعماق حکمت الهی رو چشیده بود و با بهترین و شیرین ترین بیان او رو بازگو می کرد. چه خدمت عجیبی کردن این مرد به اسلام و این و شاگردان بسیار عجیبی تربیت کردن. همه شاگردان امام مذعن و معترفند که امام از جهت علمی خیلی بزرگ بوده، مخصوصا استاد بزرگوار از طایف فاضل دارن که اصلا بیان نشده بزرگی امام. و خوبه که طلاب جوان با امام و روحیه امام آشنا بشن، مجذوب امام خواهند شد اگر بشناسن اون روحیه و منش علمی امام را، همطور که آقا تو خاطراتشون دارن. بعضی دیگه از آقایونی که ما خدمتشون رسیدیم حضوراً میگفتن که ما از اصفهان آمدیم، اون میگفت من همه که میومدیم تازه میگفتن آقا روح الله میخواد درس اصول شروع کنه، آقا روح الله میخواد درس فقه شروع کنه. قبلیای این آقایون رو که ما درک نکردیم حضورشون رو، مثل شهید مطهری، اونا خود خب این مکتب رو باید انصافا شناخت و جذب شد و ادامهش داد، هیچ عیبی هم نداره، بحث کرد، نقد کرد، تکمیل کرد، ولی اول بحث کرد، خوب بحث کرد، آوردش تو روال مباحث رسمی حوزه. یقین بدانید حوزه انقلابی بدون این شناخت این مکتب و بدون اینکه این مطالب و مباحث رو در جریان قرار بگیره، خلاصه اون شکوفایی لازم رو پیدا نمی کنه. بالاخره طلبه است که نسبت به استادش احساس ارادت داره. نه فقط باید به امام در عرصه مدیریت اجرایی ارادت داشت، باید این اندیشه ها را بسیار عمیق شناخت و بعد از امام هم شاگردان امام. من تو بعضی از بحثایی رو که پیگیری میکردم، الان بعضیشون امسال توفیق شد گفتیم، حتی حوزه انقلابی نجف اشرف مثل شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه، اینا هم متأثر از علم امام هست. سعی کردن تحقیق کنن، سعی کردن بررسی کنن، سعی کردن جواب بدن به بعضی مطالب، همش مبارکه. چه مرحوم شهید مفقودمون امام موسای صد، چه شهید بزرگوار آیت الله صد، من یادم نمیره چون اون اوائل انقلاب کتابای امام موسای صد زودتر از کتابای شهید صد در دسترس قرار گرفت. خب ایشون امام موسای صد قم و اون مراحل علمی ارزشمندشون رو ببینید، اینا خیلی مهمه، جا داره در این دهه مبارکه فجر و مخصوصا امروز که ورود امامه، عزیزان تلاشی بکنن، مطالعه‌ای بکنن، اقلند پیگیری بکنن این مبانی را و این مکتب را و این در واقع نظرات ارزشمند رو بیشتر آشنا بشن، از منظر تلامذه امام و یکی از بهترین بیان کنندگان دیدگاه امام در مسائل علمی، یعنی رهبر فرزانه انقلاب، از تا آقا انصافا در بحث‌های علمی عرض میکنن، از بهترین ها هستند که تو طبقه اول تلامذه امام از جهت سنی همون موقع هم بیان میکردن حرفای امام را. بنده تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله ما هم رسالت سنگینی رو که در حوزه انقلابی برای تبیین این اندیشه ها و استمرار عملی اینها با حفظ روحیه استقامت و در واقع تبعیت و در سنگر ولایت ایستادند و تبیین کردند و دفاع کردند و به نتیجه رسوندن انشاءالله انجام بدیم. همینطور که من بارها گفتم حوزه انقلابی وقتی درست شد که این شاگردان جوان و انقلابی امام فکر امام را هم آموزش دادن، هم شناختن، هم آموزش دادن و هم دفاع کردن ازش در محافل مختلف. امروز هم حوزه انقلابی ما اینطوری درست میشه و ادامه پیدا میکنه و بارور میشه. جا داره که خلاصه استفاده کنیم از این خرمن ارزشمند فقاهت و اجتهاد و علوم مختلف اسلامی و انسانی و سیاسی و جریان شناس بزرگ روزگارمون حضرت امام رضوان خدا بر ایشون باد. بحث ما در ارتباط با فرمایش امام بود. عرض کردیم امام در این وجه آخری که بیان کردن جمله ای دارن که این جمله باید نسبتش با فرمایشات قبلی امام در بیاد و در واقع شاید راهی باشه برای بهتر معنا کردن فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیهما. جمله امام این بود که در ذیل این بحثشون، بحث تمام شد اما تحقیقش در ذیل این بحث، امام گفتن که باطل عنوان انتزاعیه برخلاف عقد که عنوان اعتباریه، برخلاف بیع که عنوان اعتباریه. بعد تعبیرشون اینه، خلاصه ایشون ان قلتو میگن مل فرق بین المقام و عنوان الباطل حیث اعترفت به انه مع احتمال کون الفسخ مؤثرا صارت الشبه مصداقیه فی قوله لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. در آیه خلاصه چهارم سوره، در آیه 29 سوره نساء، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، امام اونجا باطل رو طوری معنا کرد که حالا بحث اینه که احتمال در واقع مؤثر بودن فسخ، احتمال شبه رو میکرد مصداقیه که توضیحش هم دادیم، حالا دیگه تکرارش نه، ولی باطل اونجا اینطوری معنا شد. حالا خودشون به خودشون اشکال میکنن، مل فرق بین باطلی که شما قبول کردی که در موارد احتمال مؤثر بودن فسخ اندشاره شبه مصداقیه است، اما اینجا در عنوان عقد یا در عنوان بی گفتی نشبه مصداقیه نیست، مل فرق بینهما؟ امام جوابشون اینه، قلتو فرق اینه که باطل عنوان اون انتزاعی ان منشأ واقعی. حالا بیشتر سر این جمله باید دقت کنیم، انتزاعی ان منشأ واقعی و عناوین المعاملات امور اعتباریه لانتزاعیه. عناوین معاملات مثل بیع و مثلا اجاره و اینها، یا بحث فعلی ما که عنوان عقد باشه، ایشون میخواد بگه عنوان اعتباریه نه انتزاعی. عبارت اینه، فل الباطل واقعیتون به واقعیت منشأ انتزاعه. خب اگر باطل عنوان انتزاعیه و باطل واقعیتی داره به واقعیت منشأ انتزاعش که حالا این یه مداری دقتی میخواد تو خود عبارت امام، امام قبلا گفته بودن این باطل، باطل عرفیه و ما اگه خاطرتون باشه در تفسیر آیه و تحلیل آیه تبعلق امام و در واقع تا یه حدی علامه طباطبایی بحث این بود که ما بگیم باطل باطل عرفیه یا باطل باطل شرعیه یا باطل باطل واقعیه. امام باطل رو کردن باطل عرفی. البته یه اشکالی به شیخ گرفتن که نزدیک میشد به باطل شرعی که مختار علامه طباطبایی بود، با یه فرق. باطل واقعی مختار محقق خویی بود، باطل عرفی مختار شیخ بود، باطل شرعی مختار علامه طباطبایی بود در المیزان. امام باطل عرفی رو تقویت کردن، بعد یه اشکالی گرفتن که نزدیک میشد به باطل شرعی، نمیشد خود باطل شرعی. خب اما الان دارن میگن باطل عنوان انتزاعیه، ان منشأ واقعی، و بعد میخوام بگم فلل باطل واقعیتون به واقعیت منشأ انتزاعه. خب حالا سوال اینه، آیا این حرف حرف های خویی رو تایید نمی کنه که من میگم باطل باطل واقعیه؟ نه باطل عرفی و نه باطل شرعی. این سوال اینه. خب کما اینکه نکته دومی اینجا برای تبیین این مختار مهمه، حالا من اون نکته رو توضیح میدم. نکته دومی هم اینجا هست که باید عبارت رو دقیق تلقی کرد تا جواب اون مطلب داده بشه. حالا سوال دوم هم بنده میگم رو عبارت تا معلوم بشه مطلب، اونم توضیح میدم یه مقداری، بعد برمیگردیم این با سوال دوم این جنبندی رو بکنیم، چون همینجا در پایان بحث یه اشکالی هم مرحوم قدیری مقرر ایشون دارن که اونم باید رسیدگی بشه که بحث تمام بشه. پس امام اینجا باطل رو عنوان انتزاعی میدونه و برای باطل یه واقعیتی قائله. بعد که میخواد توضیح بده این مطلب رو، میفرماد بل جمله الباطل ما هو مسلوب الاثر به سلب الکلی واقعا، این واقعنش، و ما له اثر جزئی معتد به، اینو توضیح دادیم، لا یکون باطلا و لقوا، لذا نتیجه میگنم فلل باطل وجود واقعی ولو به وجود منشأه معقت نظر ان اعتبار العقلا به خلاف الامور المتقومه بالاعتبار فان واقعیتها به. خب این تلاشی است که میخوان بگن که خلاصه امور اعتباری واقعیتشون به اعتباره، لذا نمیشه گفت امور واقعی واقعیت خارجی دارن و انتزاعی نیستن به اصطلاح فلاسفه، اعتباریه. این عبارت ایشون در صورتی که، حالا سوال اینه، سوال دوم، در صورتی که وقتی میخواستن اینو توضیح بدن الان هم میخوان توضیح بدن، اینه که اگر شارع اقدس یا جعل عقلا برای شیعی اثر درست کرد، خب حالا اگه کسی گفت بابا جعل عقلا یا شارع اقدس به عنوان رئیس العقلا اگر خواست یه اثر درست کنه، خب این واقعیت پیدا نمی کنه، شما چطوری میخواید جعل عقلا را منشأ اثر واقعی کنید؟ لذا که انه یه تو خود این عبارت بین صدر و ذیل یه تحافتی پیش به وجود میاد. شما تو صدر میخواید بگید فلل باطل واقعیتون به واقعیت منشأ انتزاعه و هو ما لا اثر له به حسب الواقع و به حسب جعل العقلا و الشارع، ببین فإن کان شیء ذا اثر واقعا ولو به نظر طائفه من العقلا او به حسب جعل الشاعر الاقدس لا یکون باطلا و لقوا بل یکون حقا. خب سوال اینه، شما بالا دارید میگید این شیء چون به حسب جعل الشاعر اثر داره دیگه باطل نیست، یا این شیء وقتی به حسب طائفه ای از عقلا اثر داره باطل نیست. خب حالا این اثری که شارع یا طائفه ای از عقلا براش درست میکنن بهش واقعیت میده؟ که شما بتونید بگید انتزاعیه. نه اعتباری. تو صدر میگید به حسب جعل شارع یا جعل طائفه ای از عقلا، تو ذیل میگید نه این واقعیت داره معقت ان نظر ان اعتبار العقلا. پس سوال دوم اینه که انت خود این تحلیل یه نوع صدر و ذیلی، ناسازگاری صدر و ذیلی به نظر میرسه. دو سوال اینجا مهمه که این دو سوال رو اگر ما خوب تحلیل کنیم این نظریه ایشون در میاد در عنوان باطل. سوال اول اینه که باطل عرفی شما با این انتزاعی چطور جمع میشه و آیا انتزاعی که اینجا دارید میفرمایید و میگید فلل باطل واقعیتون اصرار دارید به واقعیت منشأ انتزاعه به خلاف الامور الاعتباریه، اگه اینو دارید میگید این باطل رو نمی کنه باطل واقعی که آی خوی رضوان الله تعالی علیه فرموده؟ این سوال اول. سوال دوم، خودتون برای اثبات و تحلیل همین مطلب تعبیری به کار میبرید که این واقعیت ولو به حسب جعل طائفه از عقلا، ولو به حسب جعل شارع اقدس، این ولو به حسب جعل، ولو به حسب جعل شارع، با اون تیکه که دارید اصرار میکنید که این واقعیه نه اعتباری، چون ما قطع نظر از اعتبار عقلا واقعیت داره، چطوری جمع میشه این دوتا مطلب؟ که البته ملاحظه بعدن خواهید کرد که این دومی کلید حل اولی. که در واقع کسانی که احساس میکنن بین این فرمایش امام در انتزاعی بودن باطل و باطل عرفی منافات وجود داره، این نکته رو ملاحظه نمیکنن. من یه مختصری اون اولی رو توضیح میدم، بعدم برمیگردم این دومی رو با کمک این عبارات همینجا جمع میکنم فرمایش امام را. خوب توجه کنید، اونجا بحث این بوده که یادتون باشه که ما میخواستیم از در لزوم معاطات از آیه شریفه 29 سوره نساء استفاده کنیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. در اونجا که میخواستیم این کار رو بکنیم، بحث این بود که جناب شیخ یک بار میخواست از مجموعه آیه استفاده کنه، یه بار میخواست از مستثنامن استفاده کنه. دعوا سر این دومیه. حالا اولی هم که بحثاش مفصل بود رفتی الان به بحث ما نداره. در اونجا جناب شیخ وقتی میخواست استفاده کنه از مستثنامن، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که بیاد بگه که باطل، شیخ اینطوری میفرمود که این باطل باطل عرفیه، یعنی باطل عنوانیست که عرف میفهمه چی باطله، بعد بگیم که مثلا فسخ این در واقع از مصادیق باطله، چون باطل عنوان عرفیه و فسخ هم از مصادیق باطله، یعنی اکل مال به باطله، رجوع بدون اذن و فسخ کردن یه معامله‌ای که تمام شده، این در واقع مصداق باطله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لذا فسخ مؤثر نیست و اصلا در معامله میشه لزوم. شیخ اینطوری استدلال فرمودن، چون باطل باطل عرفی اینطور. بعد اونجا یه نکته‌ای خود شیخ اضافه کردن که خب حالا اگر این باطل باطل عرفی بود، مواردی که شارع دلیل داریم بر اعتبارشون اینا چی میشه؟ بعد جناب شیخ بیان کردن که در این مواردی که شارع تصرف میکنه، مثلا شارع دلیل داریم بر اعتبار خیار حیوان، خب خیار حیوان از او خیارات عرفی نیست، مثل خیار شرط نیست که مثلا عرف قبولش بکنه، نیاز به تصرف شارع داره. یا مواردی که شارع اخذ به شفعه را قبول داره، آیا اخذ به شفعه که شارع قبول داره ولی عرف و عقلا قبول ندارن. عرف و عقلا میگن این از مصادیق اکل مال به باطله، شریک بیاد اخذ به شفعه کنه معامله را به هم بزنه. در واقع متعامل متعاقد دیگه بیاد خیار حیوان را اعمال کنه معامله را به هم بزنه. خب اینجور موارد که میشه از نظر ما مصداق اکل مال به باطل عرفیه شاره که قبولشون کرده، این چطوری میشه؟ شیخ اونجا اینطوری احتمال داده، گفته البته مواردی که شاره تصرف میکنه عقلا میگن این باطله الا مالک حقیقی اذن بده، یعنی اونا صدق عنوان باطل عرفی رو معلق میکنن بر عدم تصرف شارع که مالک حقیقی. و لذا جناب شیخ بیان فرموده اونجا که آقا این میشه از نوع تصرف شارع، میشه از نوع تخصص. یعنی اینا دیگه باطل نیستن اندل عرف و العقلا. بعدم جناب شیخ فهمیده نمیشه گفت تصرف شارع تخصیصیه، چون باطل عنوانی است که تخصیص بر نمیداره. اینطور نیست که من بگم اکل مال به باطل نکنید الا در این موارد. نخه، اون موارد دیگه باطل نیستن، حقن. اینطوری تصرف شارع در واقع عنوان را عوض میکنه، نه این است که من بگم تصرف شارع در واقع تخصیص زده. نه، باطل تن به تخصیص نمیده، باطل باطل عرفیه، باطل تن به تخصیص نمیده، تصرف شارع این طوریه. اونجا بحث این بود که آیا حق با شیخه که عنوان باطل بشه باطل عرفی و من بتونم از باطل عرفی برای خلاصه نفی فسخ مشکوک استفاده کنم، یا نه این باطل باطل واقعی. آقای خوی اونجا احتمال داده که نه، به شیخ اشکال کرده که جناب شیخ این حرف شما درسته که به شرط اینکه باطل باطل عرفی باشه، ولی عناوینی که اینجا به کار میرن معمولا به واقعیات، این باطل باطل واقعیه نه باطل عرفی. اگر این باطل بشه باطل واقعی نه باطل عرفی، آقای خود اینطوری احتمال دادن که بله اون موقع شما الان نمیتونه ازش استفاده کنی از مستثنامه. چرا نمیتونی استفاده کنی؟ چون الان نمیدونی، شاید واقعا شارع قبول داره اینو، اگه قبول داشته باشه اینو دیگه باطل واقعی نیست. چنانچه مواردی رو که شارع قبول داره مثل همین خیار حیوان که عرض کردم دیگه باطل واقعی نیست، حق واقعیه. الان هم که مورد مشکوکه میشه شبه مصداقیه دلیل. بنابراین یه نزاعی بین شیخ و محقق خویی و بعضی از تلامزه شیخ وجود داره اینجا که به آی خویی رسیده که باطل عرفی است که من بتونم از مستثنا من مستقلن استفاده کنم به عنوان یه دلیل، اند شکی در اعتبار چیزی اندشاره، چیزی که عرف میگه باطله. یا باطل باطل واقعی است که اندشک نتونم از آیه مستثنا من استفاده کنم. این محل این بحث ماست. امام اونجا یک تحلیلی ارائه میکنن و با تحلیلی که ارائه میکنن امام رضوان الله تعالی علیه میخوان حقو به شیخ بدن و لازمه این تحلیل امام رضوان الله تعالی علیه نقد فرمایش در واقع محقق خویی اونجا که باطل و واقعی دیده. امام اونجا احتمال جدی دادن که نه، باطل باطل عرفیه، حق با شیخه، به دو دلیل. دو دلیل مهم امام، یکی این که اولا عناوین ادله ملقای به عرفن و چون اینا ملقای به عرفن باید با معانی عرفی ما صحبت کنیم که عرف بفهمه. عناوین ادله ملقای به عرفن، من اگر بیام بگم شاره داره میگه با باطل واقعی دارم کار میکنم، خب این که نشد فهم عرف، من چطور دارم القا میکنم یه چیز مجملی رو به عرف. دلیل دوم امام این بود که عناوینی که در ادله معاملات میان چون امضائیان، این دیگه حد وسط مستقلیه، امضاء امر عرفیه ولا امضاء امر شرعی معنا نداره، ببین این دو تا حد وسط امام که خیلی کار میکرد، هم آقای خویی رو نقد میکرد هم آقای طباطبایی رو نقد میکرد. شما نمیتونید از عنوان باطل واقعی یا از عنوان باطل شرعی استفاده کنید، شارع میخواد امضا بکنه، امضا میکنه امری را که عرف میفهمه، امضاءه، یعنی امضاء امر عرفیه. امام با تقریبا این دوتا حد وسط تقویت میکردن فرمایش جناب شیخ را که باطل باطل عرفیه. منتها یه گیری امام به شیخ میدادن که این گیر امام به شیخ جمله مستثنامن را از کار مینداخت. حالا من خیلی دارم مجمل و مختصر میگم که به این نکته بحثمون برسیم، که این گیر امام باطل رو نزدیک میکرد به باطل شرعی، اما نمیکرد باطل شرعی، یعنی اشکال به آیه علامه کماکان باقیه از نظر امام. امام گیری میدادن به شیخ که این گیر امام به شیخ یه گیری بود که حالا ملاحظهش بکنیم، من فرصت تمام شده و انشاءالله مختصر تکمله ای داره، برگردیم اون تحلیل امام را و گیری که امام به شیخ میدند رو مقدار مختصری توضیح بدیم که اون فضا میشه فضای این که حالا اون فرمایش امام که باطل باطل عرفیه و تا آخرم میخوان سر باطل عرفی بایستن و گیرشون به شیخ استدلال شیخ رو به هم میزنه، با این معنا که من بیام بگم این امر انتزاعیه و لهو واقعیتون نزدیک نمی کنه به فرمایش های خویی و راهی درست نمی کنه برای فرمایش های خویی، تا انشالله ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.